سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های رادیو آزادی اختصاص یافته، البته برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر یک پای دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برخی از خبرنگاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که کار کردن برای آنها به مانند به گفته آنها راه رفتن در زمین فرش شده از ماین‌های انفجاری است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد اظهارات برخی از خبرنگاران زن افغان را ناوقت دیروز در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر کرد. فردا جمعه 3 ماه می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. عاطفه، یکی از این خبرنگاران، به اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که خطر کار در عرصه ژورنالیسم را در افغانستان پذیرفته، اما جزئیات در مورد این که با چه خطرات در این راستا مواجه است ارائه نکرده. این اداره افزوده که برخی از خبرنگاران زن هنوز هم به عنوان یک مبارز در افغانستان باقی ماندند. طالبان تعهد کردند که به آزادی بیان پایبندند، اما بسیاری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که از حق آزادی بیان در افغانستان محرومند و نمیتوانند بر اساس اصول خبرنگاری در حاکمیت طالبان فعالیت کنند. یک مقام ارشد قطر که در زمان حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان نقش مهم در مذاکرات صلح داشت، به عنوان عضو دائمی محکمه بین المللی داوری در هاگ تعیین شده. مطلق بن مجید القطانی، سفیر قطر در هلند، که پیش از این به عنوان نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و حل منازع کار میکرد، نقش میانجی را در سال 2020 در گردهم آوردن مقام های حکومت پیشین افغانستان و هیئت طالبان ایفا کرد. در فوریه همان سال بود که در نتیجه تلاش های قطر، امریکا و طالبان توافقنامه ای را در دوحه امضا کردند. پس از آن قطر به میانجیگری در مذاکرات صلح ادامه داد تا اینکه طالبان در 15 آگوست 2021 کابل را تصرف کردند. القطانی همچنان در ماموریت انتقال در ماه آگوست همان سال از میدان هوایی کابل به قطر نظارت کرده است. شمار قربانیان رانش زمین در چین به 36 تن رسیده. خبرگزاری فرانسه این ارقام را امروز بر اساس خبرگزاری دولتی چین نشر کرده. گزارش ها کی است که حدود 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. ولایت گواندونگ چین به روز سه شنبه پس از جاری شدن سیلاب‌های شدید شاهد رانش یک شارا بود که 18 موتر را زیر گرفت. مقام‌ها گفتند که ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد، زیرا برخی از افراد هنوز هم ناپدیدند. و ایالات متحده آمریکا روز گذشته 280 شرکت و نهاد در روسیه، چین و برخی دیگر کشورها را در ارتباط با همکاری به مسکو در جنگ اوکراین هدف تحریم قرار داد. حدود 200 شرکت و نهاد از سوی وزارت خزانه‌داری و 80 شرکت و نهاد دیگر از سوی وزارت خارجه آمریکا هدف تحریم قرار گرفتند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده که روسیه از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و دیگر کشورها تلاش کرده که تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دفع کند. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، با نشر اعلامیه گفت که شرکت‌ها با عواقب مشابه برای فراهم کردن حمایت مالی به روسیه مواجه خواهند شد. از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، واشنگتن و متحدانش هزارها شرکت و نهاد را به خاطر همکاری به مسکو تحریم کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. همچنان کوشش می کنیم که تا شکایات و خواسته های شما را با مسئولین مربوطه هم برسانیم. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. و ما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق صدیق که سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه بودند را نیز می توانید بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال شش ماه ماش برای معلولین می تدیگه کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیستک، نمو شش ماه را می تن خلاص دیگه پار کنم چه شش ماه دمای اصد دارد پیرو سال دمای اصد دیگه کدوم گپی نیست. امیرا بگینه پرام می تن بتنم می تمام برمین بیچاره زن اولاد داریم چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم که زن نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما را بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
ما عمل شده این اصلا هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو رو معاش ما نشه، که ما بسیار از این نگرانی داریم.
یک چیز سعید دست نباشه، پول نباشه، دیگه نباشه، اینه به این رقم میرسه. در خونه کسی کار ایج نمی کنه، اینه بگویم تا در پس بیرون در خونه نمی آید.
خواست ما از یا این میز که دست از این می فقیر ها رق بگره دیگه کمک کنه بر ما. یک بچه 8 ساله دارم، شوی متاد است، دیگه خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
پیام شما نظر شماست.
کافم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به اعتیادی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
ما متقاعدین پیشوری لحظه تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از لحظه تقاعد خواستم که همین تقاعدی ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. من متقاعدین برشان عرض کردم به طالبان که گفتن که ما عید آمد، یعنی بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشا عباده میکردیم. مسئولین طالبا آمدن کتی مود لیسا پیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در اینجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب ها آمدن، مچیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد
از چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
برای مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرده، می مهاجرین حالی در وضعیت بسیار خراب قرار داره. حالا که سبهای دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست. بخاطر از اینکه مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است. حالی وقتی از این نیست که می مهاجرینی نو اخراج شو، اینجا وضعیت خیلی خراب است. بخاطر از اینکه امیراها واس شو اینجا در ازان کدن کسی را پیدا نخواد کدی که ازان بتا. افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، امی کشورها باید کمی از صدرحمی کار بگیره که مثلا ای وقت برگشت افغانها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است. امی مهاجرینی که خراج شده پیلن بیکار استن، در کمپها استن، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه. کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که اینقدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستند، وضعیت خیلی خراب هستند. همین مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باز با دل خود باید برگرده به کشور، نه به اجبار و به زور. مثلا زمینه کار مساعد شود. در قدم اول باید امنیتی از یا مثلا کسایی است که در 2021 مهاجر شده اینجا، وضعیت امنیتی شان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم بیادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم. و در قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، نمی مردمی که فعلا در افغانستان است هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است. چی با که نو برگرده به افغانستان بیایه، اونا خویش بسیار به مشکلات مواجه است. ما خودم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقارب ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا کار و روزشان میچله ولی وقتش نیست. مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن. مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، باید این دولتایی که خراج میکنه با صله رحمی کار بگیره و با اینها وقت کافی داده شود که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد باز به دل خود برگرده به افغانستان. هیچ کس نمیخواد که مهاجر شوه، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. ما یک متل داریم، از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود را ترک میکنه. پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه.
پیام شما نظر شماست.
آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ، راجع به معارف افغانستان چی گفتنی دارین؟
فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت میباشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار داره. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می مانه. همطور که حیوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذای خود و تماما مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافر شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی از این وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شهر پیدا کرد و پیشرفت ترقی از جاب رو به کشورهای جاب به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 معیار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و او انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردند که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردن که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز به روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان آلحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی آلحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگه کشورها، و تحولاتی را که او آورده بود به هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در او زمان به خارج برای تحصیل اعزام شده بودن. معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در او وقت جور شد، محاکم با محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان آلحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب، چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم، دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهید سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب، چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که حکومت در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن، پروگرامای خود از زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان. با چه خاطر که یکی از وزرای معارف هم دوره سردار محمد داوودخان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یکدم یک ریفورم را به وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یکدم کنکور به وجود آوردن که این کنکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوره که هنوز شاگرد نو با سواد شده، کم تم سواد آموخته و چیزی هنوز درست از علم چیزی نیاموخته، او بیچاره در این کنکور تقریبا 43,000 نفر در مثال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشند خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه، دیگه تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کنکور از بین رفت، لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی یارا برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد، هر روز در بازارا و در شهرها می برامدن نورا و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرا و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد، کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن، دیگه بعد از ختم دوره عسکری صادرنامه صنف 12 بر از واد داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا صادرنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یکدم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفداراشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سواد آموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سواد آموزی و دیگه و دیگه، همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کلگی فدای حزب شدند. همگی در مور ریفورم هایی که برچه که به وجود آمد و این حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم، دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین. به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز هیچ کاری را دیگه یاد ندارن و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگه از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی اگانه چیزی است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه. و در حالی که کسی را در نظر نمیگیرند، طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بود بودید دیگه، حالا در دیگر رشته ها طور مثال در رشته های فرزن تخنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزن شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی از این را اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش است، چون کل از یاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. در این دوره که 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودن، مرده خود دفن میکرد، دوستون جلب هزار نفرش می آمد از این کمیساریا، اون جوان ها را کسند فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و دردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی بوجه از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره، این دوره 45 سال این قدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدن و علت از این همه از این است که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده.
محترم آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از لطف شما.
در جستجوی گمشدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادری گمشده دارم به نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما هیچ شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. 0040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردنام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00427230081 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای محمد صدیق صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخ هستند که ایشان فعلا مقیم ناروی می باشند. استاد محترم، مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز ما خود را معرفی بکنین، بعد متعاقب آن سوالای خود طرح میکنم. بفرمایین استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام ها و احترامات خود به همه هموطنان عزیز و گرامی ما در داخل و خارج کشور تقدیم میدارم. ما اسم ما محمد صدیق صدیق است، از ولایت قندوز. در سال 1948 ما تولد شدیم. سن ما امیال فعلا 76 سال میرسه. وظایفی که ما انجام دادیم در افغانستان در لیسه شیرخان قندوز و بعد از در لیسه عالی حبیبیه و تاجر ملی بودیم و فابریکه داشتیم به نام افغان فلز در شهر قندوز که تقریبا 4 ولایت ما اجناسش تولید میکردیم و به جامعه تقدیم میکردیم. در پولیش تاجر ملی و تاجر بین المللی بودیم. در داخل و خارج در اکثر کشورات شرکت ها داشتیم، در دبی، در مسکو، در تاجکستان، در هندوستان، در پاکستان کارهای تجارتی انجام دادیم و در خدمت مردم خود و در راه خیر و سعادت افغانستان، مردم افغانستان همیشه در خدمت قرار داشتیم. به لطف خداوند که در یک راه خیر تا به حال روان بدیم، لطف خداوند بوده که ما را در یک راه مستقیم راهنمایی کردن. پدر ما زمیندار بسیار بزرگ بود در قندوز و همیشه ما را نصیحت میکرد که در راه خیر و سعادت افغانستان باید کار کنین. همیشه ما در هیچ احزاب شمولیت نداشتیم و در خدمت مردم خود قرار داشتیم و هدف ما آرامی و آسودگی ملت و سرزمین افغانستان بوده و از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان در هر حالت ما توسط همونطور که دانشمند گفته که وظیفه ار ادبای کشور همیست که در هر جایی که باشد، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، باید در وطن مصدر خدمت شود و ما این از امی سه طریق تا جایی که تانستیم نظر به توان وس خود خواستیم که مصدر خدمت شویم.
تشکر استاد. راجب معرف افغانستان چی گفتنی دارین؟
البته برای همه هموطنان ما بهتر معلوم است که اهمیت علم و دانش و اهمیت معارف در سراسر جهان از جمله ضروریات بسیار مهم و با ارزش است. فرهنگ هر کشور که در هر کشور ساخته میشه و رو به ترقی و پیشرفت می باشد، در اساس هر فرهنگ، در سرخط هر فرهنگ کشورها علم و دانش و علم و هنر قرار دارد. اگر کشوری که فرهنگ خود یعنی به اساس علم و دانش به پیشرفت و ترقی نمی رسانه، در جمله کشورهای عقب مانده و فقیر باقی می ماند. اما طور که ایوانات و پرنده ها غذای خود پیدا می کنند، در جستجوی پیدا کردن هستند و انسان ها در هر نقطه دنیا که هستند مکلف هستند که غذاهای خود و تمام مورد ضروریات خود تولید کنند. اگر در کشوری که به اساس علم و دانش تولید زیاد بود، ضروریات جامعه توسط خود مردم تکافل شد، اونو جامعه ترقی و پیشرفت میکنه که همگی ازی وابسته به علم و دانش است. حالا اگر امروز شما کشورهای مترقی جهان میبینین، بعد از انقلاب سنتی در نیمه قرن 18 دیگه، انقلاب سنتی که در ابتدا در انگلستان و بعد از او به دیگه کشورهای شار پیدا کرد و پیشرفت و ترقی از جا رو به کشورهای جا به پیشرفت و ترقی اینا نائل آمدن و امروز زندگی مرفه و آرام دارن و ثروت از تمام دنیا، ثروت دنیا به طرف سیل واره به طرف از این کشورها میان، خصوصا که بعد از سال 1975 به حساب عزت و احترام و ترقی و پیشرفت هر کشور به اساس سابق به اساس ذخایر طلا و نقره بود که به او خاطر جنگ ها در سراسر جهان زیاد صورت می گرفت که طلا و نقره کل دنیا را به دست خود بیارن. لیکن بعد از سال 1975 میار تماما پیشرفت و ترقی و احترام و عزت هر کشور به اساس تولید و عواید از او مردم از او کشور ارتباط داره. حالی که گروه 7 که هست امروز از جمله کشورهای 20 با کشورهای 20 به حساب 20 کشور جهان است که امروز ثروت جهان اینا به دست میارن. به اساس چی میارن؟ به اساس تولید میارن و اون انقلاب سنتی در کشورهای خود اینا رایج ساختن و هر کس در یک کسب و کار دست زدن و از طریق و تولیدات خود از دستی را صنایع خصوصی و دستی را به صنایع ماشینی تبدیل کردند که امروز بزرگترین ثروت جهان اینا به دست آوردند که از جمله اقتصادهای بزرگ جهان. حالا چین یک وقت یک کشور فقیر بود، لیکن این بعد از سال 1970 نسبت صنعت انقلاب صنعتی زد، امروز بزرگترین اقتصاد جهان به دستش است. چرا؟ کلگی توسط ماشین تولید میشه. لیکن برخلاف در کشور ما شما تحولاتی که هر کدام یکی بعد دیگر آمد، در حقیقت معارف افغانستان ضربه زدن. ایوازی که معارف پیشرفت کنه، ترقی کنه، خوبتر شوه، بهتر شوه، روز بر روز این معارف به طرف عقب کشانده شد. چنانچه که در معارف افغانستان که از زمان آلحضرت امیر امان‌الله خان به شکل بسیار مدرن ازی آغاز شده بود، مطابق کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی آلحضرت امیر امان‌الله خان دیدن کرد و آرزو داشت که در معارف افغانستان در قدم اول که در سرخط فرهنگ قرار داره، فرهنگ یعنی توانایی جامعه را و طرز زندگی جامعه را تغییر بده، بالا ببره و به پیشرفت و ترقی برسانه مثل دیگر کشورها. لیکن برخلاف دیگه بود، یک وقتش بسیار کم بود و یک مدت هم در یک سلسله مخالفت های کشورهای بزرگ قرار گرفت و سیاست از او مخالف کشور انگلستان و کشور روسیه قرار گرفت که در افغانستان در بین دو کشور قرار داشت و به اساس مخالفت های از اینا دیگه از کار کناره گرفت و مجبور شد که به ایتالیا پناهنده شد. بعد از تحولی که در افغانستان آمد و تحولاتی را که او آورده بود و در هر رشته مکتب تاسیس کرده بود و خصوصا طبقه نسوان بسیار زیاد رشد کرده بود و به خارج در او زمان به خارج برای تحصیل را اعزام شده بودند، معارف افغانستان و در هر بخش و در امور دولتی تنظیم شد و قانون اساسی جور شد، در وقت از او پارلمان در وقت از او جور شد، تماما قوانین دولتی در اون وقت جور شد، محاکم با وجود، محاکم درست به شکل مدرن و اساسی با وجود آمد و عدالت با در افغانستان در حقیقت تا اندازه به حالت دولتی قرار گرفت و حقوق مردم تا اندازه تامین شد و رو به پیشرفت و ترقی را بنیادش گذاشت.
استاد محترم، اگر از مسائل تاریخیش بگذاریم، به نظر شما اصلا معارف افغانستان در دوران مرحوم ظاهرشاه رو به ترقی نبود؟
معارف ما در زمان آلحضرت محمد ظاهرشاه به پیشرفت و ترقی رسید و بسیار درست سوی تعلیمی بسیار زیاد بالا رفت و تحصیل کرده های ما که در خارج می رفتن پس دوباره وقتی که امروز تحصیلشان ختم می شد به خاطر خدمت با وطن پس می آمدن حاضر به خدمت بودن. بسیار یک سیستم بسیار عالی و خوب را گذاشته بودن. سیستم سیهی ما بسیار عالی بود، چپاخانه ما بسیار، دکترهای بسیار لایق و ورزیده ما داشتیم و از نگاه تکنیک بسیار همه چیز ما بالا بود و مکاتب چون مکاتب تکنیکی بسیار زیاد ما از نگاه مسلکی داشتیم دیگه رو به پیشرفت بود، مکاتب مسلکی رو به تزاید بود. لیکن برخلاف که شهی سردار محمد داوود خان که رسید و این انقلاب چون انقلاب سردار داوود خان زیادتر از طرف روسا کمک شده بود و به خواهش به حساب به چیز راهنمایی از وار روی کار آمده بود، حزب دموکراتیک بخش پرچم زیادتر که در حکومت سردار محمد داوود خان شامل شدند و اینا چون روسیه آمدنی در افغانستان بودن پروگرامای خود از همون زمان شهید سردار محمد داوود خان خواستن که در افغانستان تطبیق کنن. اونا اولین کاری که کردن از طریق معارف افغانستان به طرف نیروی کارگری سوق دادن، معارف افغانستان به چه خاطر که یک از وزرای معارف هم دوره سردار محمد داوود خان از حزب پرچم بود، اونا سیستم معارف تغییر داد، یکدم یک ریفورم را به وجود آورد که از صنف هشتم نظر به مشوره روسا از صنف هشتم یکدم کنکور به وجود آوردن که این کنکور که خلاف تعلیم و تربیت در سراسر جهان بود که در صنف هشتم دوری که هنوز شاگرد نو با سواد شده کم تم سواد آموخته و چیز هنوز درست از علم چیز نیاموخته او بیچاره در این کنکور تقریبا 43,000 نفر در سال اول ناکام ماند که یک بزرگترین ضربه در معارف افغانستان بود که بعد از او یعنی به خاطر که کارگر شده بتانند و در نیروی کارگری باید تحصیل پایین باشند که کارگر شوند، کارگر زراعتی، کارگر صنعتی در یک فابریکه در یک جای کار کنند. حال کسایی که تحصیلات عالی دارند وقتی که در رشته باشه خود تحصیلاتش به اساس تحصیلات عالی اونا اگر انجینیر میشن، اگر دکتر میشن، دیگه میشن به او اساس تحصیلات عالی میشه دیگه. تحصیلات پایین مجبور است هر کس هم یک شغلای پایین اختیار کنند. به این خاطر بزرگترین ضربه را در معارف افغانستان در دوره داوود خان شد که اشتباه بسیار بزرگ دوره حکومت سردار محمد داوود خان بود که پسان متوجه شد که بعد از او باز در دوره حزب دموکراتیک کنکور از بین رفت. لیکن در دوره حزب دموکراتیک شکل دیگر جوانای افغانستان از تحصیل باز ماندند که اونا حزب در قدم اولیت قرار دادند که باید انقلاب ثور باید با موفقیت بانجامه و ریفورم های اتحاد شوروی، فرهنگ اتحاد شوروی را باید و شاید در افغانستان تطبیق کنند که اونا اصلا شوروی یارا برای مجال کار کردن نداد، خدمت کردن به مردم نداد، اینا را فقط به یک شعار و به اساس یک شعار و به اساس هر روز مارش و شعار و بگیر نمان مکاتب بسته می شد هر روز در بازارها و در شهرها می برامدن و را و شعار داده می رفتن و از رهبر انقلاب و از بگیر و نمان و دفاع و از زحمتکشان و از کارگرها و کل چیزش به نام بود که کارگرام تباه شد و در معارف افغانستان هم کلش در جنگ رفت. چرا یک سلسله موضوعات تشویقی در معارف افغانستان به وجود آمد که ما وقت در لیسه عبیبیه بودیم یک تشویقی با وجود آمد کسایی که از صنف 10، 11، 12 در اگر در عسکری در جلب و ازار میرن عسکر میشن و دفاع از انقلاب میکنن دیگه بعد از ختم دوره عسکری صادرنامه صنف 12 بر از وا داده میشن که یک بزرگترین خلاف معارف هر کشور است. صنف 10 را نخوانده از صنف 12 بر از جا شهادتنامه و دیپلم داده شد و سوی علمی یکدم به صفر رسید.
خب اونا خو ادعا میکنن یا طرفداراشان ادعا میکنن که در آن دوران زیاد مکتبا افتتاح شد و کورسای سوادآموزی درست کردن و از این قبیل مسائل.
درست است که بسیار زیاد مکاتب تاسیس شد در سوادآموزی و دیگه و دیگه همه به خاطر منافع حزب دموکراتیک خلق افغانستان کلگی فدای حزب شدند. همگی در مو ریفورمایی که برچی که به وجود آمد و حکومت وقت هم که زعمای حزب خلق و پرچم بسیار زیاد علاقمند و بسیار زیاد فرفته نوزت و پیشرفت و ترقی کمونیسم شده بودن و فکر میکنن که در ما به زودی مثل شوروی واره به این مرحله میرسیم. دیگه تماما به فرمان از وا گوش به فرمان از وا بودن، هر دستوری که وا دادن یا مجبور شدن تطبیق کنن.
استاد، قسمی که شما صحبت میکنین، شما شاهد عینی بسیار واقعات تاریخی مخصوصا در سایه معارف بودین، خاطراتتان ننوشتین؟
من تقریبا 4 کتاب دارم که اثری که نشته کردیم تاریخ افغانستان از 3000 سال به نام افغانستان در آینه اقتصاد و سیاست از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 می باشه که مفصل این دوره معارف افغانستان ما مفصل تشریحات دادیم. و کتاب دوم ما به نام ظلم زن بالای زن، نظر به ازدواج های نامطلوب و رسم و رواج های نادرست، یک کتاب کلتوری است. و سوم کتاب ما به نام تاریخ تغییرات و تحولات در جهان بعد از انقلاب سنتی اروپا و انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر 1917 کمونیستی روسیه که ما تحولات جهان دیجه تاریخ جهان تشریح کردیم. و کتاب چهارم ما به نام تمدن‌ها و تحولات آن و روش‌های حکومتی در جهان است. 4 اثر خود به جامعه تقدیم کردیم و کتاب تاریخ افغانستان در آینه اقتصاد 2 بار چاپ کردیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت اقتصاد و وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی با پانتون کابل بعد از بود و اکادمی علوم افغانستان روان کردیم مورد تایید و تقدیر همه مقامات عالی دولتی و علمی افغانستان قرار گرفته است.
بله استاد محترم، به نظر شما معارف افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت دارد یا نه؟
ما ای آرزوی ما همیشه بود که خصوصا در لیسه حبیبیه که ما بودیم مثلا صنف 11 و 12 علوم اجتماعی درس می دادم. یک شاگرد در صنف 11 از ما سوال کرد که گفت که امیر مکتب بخوانیم چی فایده؟ و ما همون وقت راستی سر از یه قارم شدم که تو چطور تا صنف 11 رسیدی، یک سال بعد دو سال بعد به جامعه تقدیم میشی، تو چطور تاره نفهمیدی اهمیت مکتبه؟ و حال بعدن باز که زیادتر متوجه هستم که واقعا که سوال از او بجای بده، چرا شاگردای ما در افغانستان که تحصیل میکنن و همیشه ای صرف یک باسواد میشن، وقتی که در یک اداره و در یک جایی که اینا میرن کار میگیرن یا کلش فقط همه قدر میشن باسواد میشن و یک کوشش میکنن که یک جایی برن مامور شون، یک کتابت و چیز، هیچ کار را دیگه یاد ندارن. و به این خاطر است که اینا امروز به حساب موضوع کارگری وطن ما، شما کار در وطن ما شما بی اهمیت است و کارگر بی اهمیت است، دیگر از طرف جامعه و از طرف دولت همیشه در عقب نگاه داشته شده. و شاگردا علت ازی ما که پسان درک کردم که علت ازی یگانه چیز است که مکاتب باید مطابق ضروریات جامعه باید پرسنل علمی تقدیم کنه به جامعه، و در حالی که کسی را در نظر نمی گیرند. طور مثال بسیار علاقمند شاگردای ما هست که ما دکتر شویم و دکتر هم بودید دیگه، حالا در دیگه رشته ها طور مثال در رشته های فرزند تکنیک، در رشته های زراعت، در رشته های دیگه صنعت، در رشته های تجارت، در بخش هایی که بود توانایی جامعه را بالا ببرد، در این رشته ها ما به هیچ پرسنل کارگر نداریم. امیال فرزند شما خانه جور میکنین، یک پروژه را جور میکنین، این پروژه ها باید کلگی ازیده، اگر آبیاری است، اگر برق است، اگر ماشینالات بخش، چون کل ازیاد یکی خو انگلیسی نمیفهمن، دوم مسلک یا یک مسلک مکاتب مسلکی وجود نداره. اگر وا هم است یک تعداد مکاتب است از قدیم باقی مانده، هیچ توجه معارف به او توجه نداره. در حالی که باور کنید که ما فابریکه جنگلک یک وقت میتونست که تا موتر بسازه، به این اندازه به این سویه بالا رسیده بود. و می مکتب میخانیکی بسیار ضروریات تکنیکی افغانستان میتونن تولید کنن. و مکتب زراعت که تا فاکولته زراعت بود او وقت این بسیار سوی علمی بسیار بالا بود، تحصیلات یا بسیار بالا بود، اکثرا متخصصین میرفتن تحصیل میکردن در خارج، از اونجا دیپلم می آوردن، بعد از اون کار میکردن. و در رشته ما یک چیز داشتیم، حال در مثال در این دوره که در 45 سال مکاتب مسلکی به کلی از بین رفت و کل مکاتب و کلگی در خدمت عسکری قرار گرفت و کلگی در جلب هزار، حتی جوانای ما شما را از راه حمام می بردن، از راه مکتب می بردن، از راه از آرسیا می بردن، از سر قبر می بردن، مرده خود بودتون مرده خود دفن میکرد بودتون، جلب هزار نفرش میامد از این کمیساریا، اون جوان ها را که از سند فرزند 16 و 17 و 18 بود با بالا تا 50 ساله را اینا به عسکری جلب کردن و عسکری بردن در میدان های جنگ بدون تعلیمات نظامی، اوجا از جوان های ما از بین رفت. که در این دوره، این دوره 45 سال اینقدر که جوان ما در این کشور تلفات دیده، خانواده ها همگی داغدار شدن و علت از این همه ایست که معارف افغانستان درست به شکل اساسی ساخته نشده و ریفورمی که هستی مکتب های درس هایی که میخوانن این درس ها بیخی وقتی که شامل کار میشن، چون کسی علاقه به کتاب نداره، علاقه به تدریس نداره، علاقه به علم و دانش ندارن، دیگه در فکر یک پیدا کردن یک لغمنان هستن، دیگه اونم قدره که در مکتب هم سواد آموختن و یک جای اونم که یک صادره و وارده را در یکان دفتر میفهمن، دیگه بالاتر هیچ چیز را نمیفهمن. همین مامورین ما شما تامیال در دفترها بیکار سیشتن، اگر یک مراجعین میاین اون در مقابل مراجعین هم فقط هم قدر یاد دارن طبق مقررات، برو سبا بیا، برو یک هفته بعد بیا، برو یو بیا، برو بیا، این کارشکنی را یاد دارن دیگه، بس خلاص دیگه هیچ کار را یاد ندارن. ما یک وقت باور کنید که در شاربالی، از اون شاربالی در آمدم داخل، یک بچه آمد، یکی از شاگردای ما، یک زمان شاگرد ما بود، آمد سلام علیک کرد و دستای ما را ماج کرد، گفت که ما دیجه انجینیر هستم. ما گفتم او بچه شما چه رقم اینجید درس خواندین، تعلیم خواندین که تا به امروز ما عقلا یک چیز نداریم، شما این مشکل تشنابای افغانستان ای کانالیزیون نداریم، شما ای برو سرایا رسل کنین، در این سرایا ای کابل دراین، در این مارکت های کابل دراین، یک تشناب وجود نداره. این کل از این مارکت ها جور شده، ما در یک مارکت باور کنین که در میمان شدیم، در مارکت قالین بود پشت سر امی غزنیوال مارکت، اما صاحب از او ما را دعوت کردم، در پاکستان آمده بودیم، میمانش بودیم، نان خوردیم، گفتیم صاحب حالا ما کجا بریم وضو کنیم نماز بخونیم؟ ما را میگه که والا ما 200 اتاقی جور کردیم، لیکن میخواستیم که 2-3 اتاق تشناب جور کنیم. باز گفتیم مردم تشناب چیم برای در پشتای دیوالا بشینن؟ تو گوش که کو نفر از خودش نظم کابل از او جای چین فرهنگی عقب مانده است، مفکوری عقب ماندگی در فکر از اونا است، هیچ کس در فکر پیشرفت و ترقی جامعه ما نیستن.
چرا به عقب ماندیم؟ سبب اصلی چی است؟ چرا عقب ماندیم؟
ما علت ازیست که ما تولید نداریم، ما دست به یک کار درست ترقی و پیشرفت نداریم، هر کدام به می فکر است که یک چیز بزنه و از اون مملکت برایه، چور کنه و برایه، چور کنه برایه. 3-4 دوره است که مملکت ابو افغانستان چور شده و برآمده، هیچ کس کار نکده. مشکلات در ایست که معارف هست، یکی از جمله همی بخش هاییست که کسایی که در معارف هستن کار میکنن، روی مجبوریت کار میکنن، اگه وای اگه آید دیگه از یک طرف دیگه داشته باشن اون وظیفه را اجرا نمیکنن، باور کنید نه زن نه مرد. مشکلات ما در ایست که کس به علاقه کار نمیکنه. این حال معارف افغانستان به نظر ما یک تغییرات کلی باید باید تماماً برای 10 سال یا برای 20 سال اقلا تماماً مکاتب باید مسلکی شود. امیال همین مکاتبی که ما در لیسه بیبیت او مثال نادریه غازی، لیسه های امانی یا لیسه های نجات، امیل لیسه ها بسیار کلان کلان ساحه دارن، باید موضوعات مسلکی را موجا کارخانه و فابریکا و یکان صنایع کوچک باید در ساخته شوند که شاگرد بعد از درس برن تطبیق کنند، تطبیقات داشته باشند. و تا امید مستریخانه های ما شما طور مثال به نام مستریخانه است، اما درست به شکل اصلی ساخته شود. اگر یک کارگر ما در بازار است، باید نجار ماست، باید نجار ما از نگاه تحصیلی باید بفهمند حال در این کشورها یک نجارشان به حد یک میلیمتر هم میفهمند که یک چیز از پیششان جور میکنن، یک میلیمتر از پیششان خراب نمیشه. از ما و شما کلگی نه رنگمال نه رنگمالی را داره، نه نجار نجاری را داره، نه گلکار گلکاری را. چرا؟ به خاطر که از نگاه تحصیلی به کار به جامعه تقدیم نشده، بعد از تحصیل به جامعه. این حال ما ضرورت عاجل مملکت حاله. اگر شما یک خانه بسازین مجبور یک کارگر پاکستانی رو میارین، اگر یا ترکی رو میارین، یا ایرانی رو میارین، یا از آسیای میانه میارین، ازبکستانی ترکمنستانی یا تاجکستانی رو میارین. از خود ما لشکر بیکار داریم، کل از این تنبل و بیکاره و غیر گلکاری، غیر که اونموجه ببرش به صفت مردکار، خوب یک نان هم بتش قرار بانش که استراحت کنه و دیگر هم پیسهش به دستش بتش بره پشت کار خود. هیچ کار کسی یاد نداره. مشکل در حال کار از کجا یاد بگیرن؟ کار باید از مکتب یاد بگیرن، کار باید عمل تو که درس میخونن باید عملا کار کنن. این حال یک ریفورم بسیار برای افغانستان ضرور است به نظر من، که باید تماما مکاتب مسلکی شوه و یونیورسیتی ها تماما پوانتون های افغانستان مسلکی شده. این کس یک فقط یک باثبات شدن به درد افغانستان نمیخوره. امیال شما از پوانتون کابل میبراین، از پوانتون های شخصی و رسمی افغانستان فارغ میشن، الف در جگرشان نیست، هیچ چیز رو نمیفهمن، نمیفهمن که در بازار کار چی کار کنن. باور کنین که علت فقر و بیکاری در افغانستان اینمیست که کس کار یاد نداره، هیچ کس کار یاد نداره، کس کار نمیفهمه. چرا؟ از مکتب نخونده، در مکتب نخوندن، در یونیورسیتی، در پوانتون نخوندن، عملی کار نکردن. این حال در افغانستان ریفورمش باید به وجود بیاید که کار عملی داشته باشه. اگر کاری چیزی باشه که بس فقط بوده برم، حال امروز جهان دیجیتال شده، امروز جهان کلگی به طرف پیشرفت و ترقی سوق داده شده. موضوع حال امیال تولیدات یک شرکت موبایل، طور مثال اپل، سرمایه از دور شما ببینید که ده مملکت سرمایه داره، 200 میلیارد یا 400 میلیارد دلار سرمایه داره. از چیست؟ از تولیدات، از یک موبایل است، از یک تلویزیون است، از یک انترنت، از دیگه کارهایی که چیزهایی که تولیدات امروز میشه. چرا؟ کشور ما شما 99% خریدار است. تولیداتی که ما داریم تولیدات عین ما قبل تاریخ است. خونمو قالین است، خونمو پشم است، خونمو روده است، خونمو میوه خشک است. دیگه ما چی داریم؟ یکان چیزهای طبی، گیاهای طبی داریم. چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. حتی بند تنبان ما در پاکستان تیار میشه، به امیل لباسهای ما شما تماما در پاکستان تیار میشه، در ایران تیار میشه. ما خود ما هیچ توان کار نداریم. دیگه به این خاطر ما ریفورم در افغانستان باید یک ریفورم عملی، کارهای عملی شوه که زن و مرد، پیر و جوان باید یک کار دست بزنن. حالا همینطور که در این کشورها طور مثال حال تا 70-75 سالگی مردم ها در اینجا کار میکنن، اگر از کار دولتی تقاعد میکنن کار شخصی ها دارن در پولی خود، زندگیشان زیادتر از او تأمین است، چی در زراعت است، چی در صنعت است، چی در تجارت است، در همه چیز است. حال در افغانستان در وقت جمهوریت بانک زراعتی را فروختن که ما زراعت کار نداریم، بانک صنعتی را فروختن که ما صنعت کار نداریم، بانک صادرات فروختن که ما تجارت کار نداریم. خود در یک مملکتی که زراعت نباشد، صنعت نباشد، تجارت نباشد، توی 40 میلیون از کجا نان میتی؟
محترم آقای محمد صدیق، سابق استاد علوم اجتماعی لیسه عالی حبیبیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان. شنوندگان محترم، قسمت های از مصاحبه ما را با آقای محمد صدیق را شنیدید. به شکل کامل آن را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. موفق و کامگار باشید.
عشقت نگارم دلم بر ندارم، چیزی بود ربودی اختیارم، تو تنها میرم تو وقت سپیدم، چی خواهم وقتی که تو را دارم، تو رو تو جانم، تو عشق بکرانم، تو را دارم می دارم. خدا یکی است، تو یکی،
دل دادگی یکی، خدا یکیست تو یکی، دل دل دادگی یکی. چومای تو ببینم گوهر عشقم، دانه دانه از نگاهت بچینم، با تو بودن من یه عشقم این است، تو را کعبه دل ساختم چونین است. ز عشقت نگارم دلم بر ندارم، چیزی با ربودی اختیار